کردم، 61 پسرم دنیا اومد و دیگه برگشتم در واقع به دانشگاه و دانشگاه هم رفتیم و
همینجا نگه دارید.
بله.
آقای مهندس هاشمی کجا از شما خواستگاری کرده؟
خونه یکی از دوستان مشترکمون بود که اونها ازدواج کرده بودن و اونها پیشنهاد دادن و ما یه نشستی با هم اولیه جلسه داشتیم، بعد دو تا جلسه داشتیم، بعد سه تا، بعد صحبت میکردیم.
معیارتون چی بود برای انتخاب همسر؟
معیارم این بود که دلم میخواست، خب میدونی همه ما نسلمون خیلی آرمانی فکر میکردیم،
همون میخوام همینو بدونم،
و واقعا انتخاب هامون خیلی آرمانی بود. برای من مثلا صداقت خیلی ملاک بود، وفاداری خیلی ملاک بود، ولی در این حال دلم خواست یه آدم خیلی باهوش و خب ایشون هم دانشجوی مهندسی بود، خانواده روحانی، مرحوم آیت الله سید اسماعیل هاشمی از مبارزین همراهان امام از 15 خرداد، خانواده اونها هم یه خانواده خیلی هم از نظر سیاسی خیلی روشن و خیلی همراه انقلاب. البته یه جورایی پیوند حوزه و دانشگاه بود، چون ما خانواده هم خیلی دانشگاهی و پدر من مذهبی روشنفکر دانشگاهی بود.
بله.
در حالی که اون خانواده خب یه خانواده روحانی ولی خیلی اصیل، خیلی بروز. سالم، خیلی بروز، خیلی خوب. بله. بعدم رسمن اومدن منزل ما برای خواستگاری. خیلی یه خود فراز و نشیب داشت، چون پدر و مادرم خیلی دغدغه‌ای دارن دیگه، طبیعیه دیگه. ما نسل انقلاب خیلی دلمون میخواست ساده زندگی کنیم، خیلی دلمون میخواست که بتونیم این حس آزادگی که با من دانشجو داشتیم بتونیم تا آخر حفظ کنیم.
عقل معاشه نبود، بیشتر رویاهای آرمانی انقلاب بود.
دقیقا آرمانی. و به هر حال شرط سختی بود دیگه. ما سالی که ازدواج کردیم سال 60 دفاع مقدس شروع شده بود، خیلی از دوستان آقای هاشمی یا جبهه بودن یا شهید شده بودن، یعنی همه نسل ما درگیر این مسائل بودیم دیگه. مصطفی چمران شهید شدن همون سال قبلش، پدر در واقع به مفهوم واقعی عزادار بود. خیلی شرط خیلی سختی بود دیگه، ولی خب با این حال دیگه ما ازدواج کردیم و امام عقد ما رو خوندن و یه مراسم خیلی کوچیکی تو خونه، یعنی ما اصلا قبول نکردیم جایی مراسمی باشه، خیلی مراسم محدود داخل منزل بود و دیگه بعد دیگه زندگی مشترک شروع شد دیگه.
کی عقلتون سر جاش برگشت زمینی زندگی کردید؟ اولی روز اون حالت آرمانی یه روز تموم میشه، یه روز صبح بیدار میشید میبینید نه گوشت تو خونه نیست، حالا اون سخنرانی جای خود دارد ولی مهمان قراره شب بیاد.
تا امروز تموم نشده همون هست.
خب خوبه، این شور انقلابی خیلی خوب همچنان
هست، ممکنه بلوغ پیدا کرده از این جهت، انشالله که اینطور باشه.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
جسارت، شجاعت و استقامت زنان شاخص انقلاب اسلامی ایران در تاریخ ثبت و ضبط شده است، همچنان که تعهد و تدین خانم دکتر معصومه ابتکار در همه فعالیت‌های انقلابی و فرهنگی ایشان مشهود بوده است. اینک برای شناخت بیشتر خصوصیات اخلاقی و حرفه‌ای ایشان با خانم فریبا لاهوتی، دوست و همکار بزرگوارشون گفتگو می‌کنیم. روزتون بخیر خانم لاهوتی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. در رابطه با خانم دکتر ابتکار که فرمودید، خب از نظر من حداقل این چند سالی که با ایشون کار کردم، بارزترین خصوصیات ایشون این هستش که بسیار خانم صبور و آرامی هستن، در این حالی که بسیار جدی و سخت کوش در کار هستن، با احساس مسئولیت بالا، بسیار صادق و متواضع. ایشون هر جایی که کار کردن کارهای خوبی رو پایه‌گذاری کردن و اعتقاد داشتن که باید کارهای بنیادی در هر جای پایه‌گذاری بشه و درست تا بعدی‌ها که میان بتونن اون کارها رو دنبال بکنن. مثلا الان که در حوزه زنان دارن کار میکنن، به جای کارهای مناسبتی مادن شاخص‌های عدالت جنسیتی رو تدوین کردن که فکر می‌کنم میشه بهش اشاره کرد. ایشون به کار جمعی خیلی اعتقاد دارن، مشورت دیگران رو همیشه در کار می‌گیرن، اعتقاد دارن که مسئولین دولتی همه باید همیشه کارهاشون شفاف باشه. که از توصیه‌هاشون به ما این بود که اخبار و اطلاعات کاملا شفاف روی پورتال مثلا اون سازمان گذاشته بشه که مردم مطلع باشن داریم چی کار میکنیم، برای پاسخگویی همیشه آماده باشید. همیشه میگفتن
خانم لاوتی بزرگوار، دوست داریم برجسته ترین ویژگی اخلاقی خانم دکتر ابتکار رو از زبونتون بشنویم، همون ویژگی که میتونه به عنوان یه الگوی اخلاقی ارزشمند به جوانانمون معرفی بشه.
فکر میکنم تواضع و صداقت رو بیشتر از همه میتونیم پررنگش کنیم.
از اونجایی که شما باشون هم دوست هستید هم همکار، شاید بتونیم ازتون بپرسیم که اون چیزی که باعث شعف و شادی خانم دکتر میشه و مورد پسندشه چگونه رفتاریست؟
این که مشکلی از مشکلات بخشی از جامعه حل میشه.
اینجا در حیات خلوت خانه‌ات آرامشی جاری است، آرامش لحظه های تأمل، اندیشیدن، شناختن و شناساندن. اینجا در حیات خلوت
بانو دکتر معصومه ابتکار. در طی این 42 سال ریزش ها و خیزش ها رخ دادن و رویش ها. این که بعد از 42 سال هنوز به عنوان یک بانوی سیاستمدار تو عرصه هستید نشانه از هوشیاری شماست. خیلی ها اومدن و ریزش کردن، مسیر رو منحرف شدن. بر اون نقطه تعادل شما چی بود که در بستر انقلاب در هر دولتی موندید؟ یعنی همواره چه کارتون رو کردی؟
در هر دولتی نموندم. من در
دولت تصیب فرمایید سالم.
من دوره آقای هاشمی، خدا رحمت کنه، خانم شهلا حبیبی همینجا بودن، مشاور امور زنان این ساختمون، نه در این جایگاه، مشاور امور زنان آقای هاشمی رفسنجانی بودن. ایشون از من دعوت کردن، یه همکاری رو در ارتباط با کنفرانس جهانی زن با ایشون داشتم سال 75 74 75. ولی تو دولت واقعا اونجا که من مسئولیت نداشتم، دانشجو بودم و داشتم درس میخوندم. 75 دکترام رو از دانشگاه تربیت مدرس گرفتم. خیلی افتخار میکنم که همه مراحل تحصیلات دانشگاهی ما ایران گذروندم. دانشگاه تربیت مدرس ارشد و دکترام رو در رشته ایمونولوژی گذروندم و همون دانشگاه تربیت مدرس هم به عنوان عضو هیئت علمی استخدام شدم و الانم خدمت دانشجویان عزیز هستم و این واقعا همواره از افتخارات برای من که تو ایران درس خوندیم و تونستیم در رشته خودم که ایمونولوژی هست در لبه های علم حرکت کنیم. از نظر اون پایان نامه هایی که داریم، پژوهش هایی که انجام میدیم، واقعا رو مرز علمی، واقعا کارهایی که دانشجوهای ما دارن میکنن، مقالاتی که منتشر میکنن در سطح دنیا کاملا رقابت میکنه با دانشگاه های دیگه.
این خیلی خوبه. من میپرسم راجع به نظرات علمی، اما موضوع اینجاست. سوال من این بود چگونه 42 سال روی این زمین سر سیاست دست و پاتون نشکست؟
خب اینو میخواستم بگم که بعدش دولت هفتم و هشتم من مسئولیت پذیرفتم که این هم واقعا چند دلیل داشت. با مرحوم پدر در موضوع محیط زیست، ایشون هم یک کلاسی برای من تو دوره زندگیم گذاشته بود در مورد محیط زیست. بسیاری از مطالب و مقالات ایشون رو من کار میکردم براشون، کمکشون میکردم، میگفتن تو انگلیسیت خوبه برای من ادیت کن. دیگه ناخودآگاه انگار با همه این مباحث محیط زیست هم آشنا شده بودم و وقتی پیشنهاد دادن مرحوم پدر گفتن حتما بپذیر و من دیدم یه عرصه برای خانوم ها داره باز میشه واقعا. خب این خیلی مهم بود. 8 سال اون دوران رو با افتخار و همراهی بسیار خوب مردم، یه اتفاقی که اونجا افتاد این بود که مردم هم گفتن این زن باید موفق شه، وگرنه حالا توانمندی های من چیز فوق‌العاده‌ای نبود، ولی مردم هم گفتن باید این زن موفق شه. اولین زنه که در کابینه در جایگاه غیر از امور زنان، خب اینجا امور زنانه، باید یه زن بذارن، ولی محیط زیست رو میتونستن یه زن نذارن دیگه مثل بقیه پستا. خب حالا مخالفت هایی هم شد، و اینم بگم که واقعا اتفاقات بزرگی تو اون دوره رخ داد، تو توسعه فرهنگ محیط زیست، سازمان های مردم نهاد، قوانین و مقررات، جایگاه محیط زیست در تصمیم سازی ها و همکاری بین المللی خیلی خوبی داشتیم. و خب سازمان ملل هم یکی از عالی ترین جوایز خودش رو در موضوع محیط زیست اهدا کرد. حالا اسم جایزه به اسم شخص منه، ولی جایزه مال واقعا این تلاشاییه که یه جمع بزرگی از محیطبانا، تشکلها، کارمندا، کارشناسا، مدیرا، فداکاری هایی که کردن تون 8 سال که محیط زیست از توی پستو، مردم بین بهزیستی و محیط زیست تشخیص خیلی اوقات نمیدادن فرقش چی هستن، خیلی از افراد کارمند، خیلی از مدیران نمیتونستن بین بهزیستی و محیط زیست تشخیص، اصلا مدن محیط زیست چی کاره چی میگه. ولی آخر اون دوره اتفاقی افتاده بود و این خیلی برای من خوشایند بود. الان گاهی اوقات تو روستاها میرم، تو شهرها میرم، افراد میان لوحشون رو نشون میدن، میگن شما مثلا سال 80 به ما یه جایزه دادید برای این، بعدش ما رفتیم مثلا الان شدم شهردار فلان شهرستان و کار اصلیم هم حفظ محیط زیست شهرمه و اعتقاد دارم. یعنی یه جریانی را افتاد و سازمان ملل خب این رو دید و یه جایزه فکر می‌کنم یکی از عالی ترین جوایزیه که ایران دریافت کرده در حوزه‌های مثل محیط زیست. ولی بعدش من در دولت بعد همکاری نکردم. سال بعدش انتخابات شوراهای شهر بود و خیلی دوستان پیشنهاد دادن که من شرکت کنم و دیدم یه تجربه خوبیه که آدم خودشو در معرض رأی مردم قرار بده و خب انتخاب شدم با عنوان نماینده شورای شهر تهران با افتخار. 6 سال ما اونجا کمیته محیط زیست رو راه اندازی کردیم. خیلی اتفاق بزرگی بود، کمیته محیط زیست برای اولین بار بود و جلسات خیلی پروپیمان از نظر هم موضوعات محیط زیست شهر تهران و هم درگیر کردن همه دستگاه‌های اجرایی، چون یه موضوع فرابخشیه. فاضلاب باید بیاد، وزارت کشور باید بیاد و ما به عنوان شورای شهر دولت می آوردیم پای کار که بیا جواب بدید چی کار کردید. موضوعات
شش کاملا یادم میاد، سر آره، پارازیت ها خیلی خیلی آره،
بحث پارازیت ها خیلی اون موقع ما مواضع محکمی گرفتیم. موضوع بنزین پتروشیمی بود که خیلی آلوده کرده بود شهر رو و ما خیلی مواضع جدی گرفتیم با دولت. سیاست های متعددی رو اونجا تونستیم اجرایی کنیم و دیگه بعد از اون دیگه دوره که تموم شد، خب انتخابات دولت 11 بود و اصلا من تصور نمی کردم دوباره برگردم به دولت، یعنی هیچ تصوری نداشتم که دوباره بعد از 8 سال برگردم به همون سازمانی که سال 84 رها کرده بودم. ولی خب به هر حال این تقدیر بود، یعنی کاملا تقدیر خودم، هیچ تلاش هیچ موقع در هیچ زمانی واقعا برای این،
یعنی واقعا لابی نکردی تحت هیچ چهره توی این سالا؟
اصلا اعتقاد به این موضوع ندارم، یعنی فکر میکنم مسئولیت یا حالا اسمشو بذارن منصب اصلا چیزی نیست که فرد دنبالش بره به هیچ عنوان، به عکس اگر خیلی درش باشه اون منصب باید دنبال آدم بیاد، برای اینکه همه چیمون این آرمان ها و این ارزش ها همش مبتنی بر اخلاقه و اگه اخلاق بخواد نابود بشه و بخوایم ما به دروغ و تهمت و تخریب یک دیگه دست بزنیم، به این قیمت بخوایم به قول شما به منصب برسیم، لابی بکنیم، حالا این لابی چه ابعادی پیدا میکنه گاهی اوقات، برای اینکه بخوایم نماینده شیم، بخوایم وزیر شیم، بخوایم وکیل شیم، این خیلی دردناک، این هیچ سنخیتی نداره.
خب سوال آخرم هست، نقش زنان آگاه، زنان دانشمند در تنومندسازی درخت انقلاب اسلامی به عنوان یک فرهنگ و یک زبان ادبیات جدید در دنیای معاصر چی هست؟ دقیقا. چگونه میتوانه این انقلاب رو واقعا بیمه کنه؟
بسیار سوال خوبی انجام دادید. حالا میتونیم به اون 40 سال گذشته به عنوان یک روند نگاه کنیم. یکی از موفقیت‌های چشمگیر جمهوری اسلامی ایران طی 40 سال گذشته که ما گزارش روند 40 ساله تحولات زنان رو در انقلاب اسلامی ایران منتشر کردیم. در 40مین سالگرد انقلاب بحث آموزشه و تغییرات شگرف و بعضا میتونیم بگیم واقعا شگفت انگیزی که زنان ایرانی از 35% با سواد امروز رسیدن به نزدیک به 90% با سوادی. اون 10% هم مانه نسلای قبله، وگرنه الان نرخ با سوادی بالای 98-99%. یعنی ما قبل از انقلاب 38% دخترانمون دسترسی اصلا به مدرسه نداشتن، الان این زیر 2%، حدود 2 یا حداکثر به 3% نمیرسه. یا بحث اعضای هیئت علمی دانشگاه هاست. ما قبل از انقلاب فکر نمی کنم 1-2% بیشتر عضو هیئت علمی دانشگاه داشتیم، الان آخرین آماری که داریم 33.3% اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور خانم هستن و رو به رشد و بیش از 60% دانشجویان ما. و این حرکت چشمگیر زنان ایرانی هم، اینو من بگم، انقلاب فرصت خیلی خوبی رو پیش آورد برای اینکه ما بریم تو این عرصه ها درس بخونن زنان و اون سقف‌های شیشه‌ای رو بشکنن، تو عرصه‌های مدیریت بیان. کما اینکه الان با هدف گذاری که دولت گذاشته، ما اول همین دوره، یعنی سال 92 5% مدیرای دولت زن بودن، الان 24% مدیران زن با یه برنامه‌ریزی، با یه سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری 30%، الان 24% از مدیرای دولت زنن، زنای تحصیل کرده. میدونین درصد تحصیلات زنان در دولت از آقایون بالاتره، 41% کارمندان دولت زنن و تحصیلاتشون از مردان الان بالاتره و موفق شدن تو عرصه‌های مدیریت. الان ما 96 نفر داریم همتراز معاون وزیر، 4 تا سفیر داریم، 17 تا معاون استاندار داریم، فرماندار داریم، بخشدار داریم، بسیار، حالا اون که در سطح دولت معاون رئیس جمهور، معاون حقوقی، معاون امور زنان، ایناش جای خودش. بله، ما تو عرصه واقعا علمی و تحصیلات زنان فرهیخته، زنان تحصیل کرده، واقعا تحولات بزرگی اتفاق افتاده و این نشون میده که هم سرمایه انسانی ما خیلی بزرگه و هم نشون میده آینده بسیار روشنی رو با وجود همه مشکلات، همه موانع. من که الان اینجا صحبت میکنم، نه میخوام انکار بکنم، نه میتونم انکار کنم مشکلاتی که داریم تو جامعهمون، اما میخوام بگم که با این سرمایه هایی که داریم، با این موانع و مشکلاتی که تا این چلو اندی سال داشتیم، ما هیچ وقت بی مشکل پیشرفت نکردیم. زنان ایرانی اینطور نبوده که خب راه براشون باز شده اومده، نه، فراز و نشیب زیاد داشتن، موانع زیاد داشتن، مخالف زیاد بوده برای اینکه حتی تو این عرصه داخلی هم مانع بشه از اینکه خانم ها بخوان پیشرفت کنن. ولی خب بالاخره نگاه امام، نگاه رهبر انقلاب همواره بر این بوده که زنان مسلمان بتونن بیان و پیشرفت کنن و این بسیار برای دختر جوان امروز ما بسیار الهام بخشه. چرا؟ برای اینکه عرصه‌های مثل شرکت‌های دانش بنیان هم براشون باز شده. یعنی فقط دولت نیست که یک کارمند تحصیل کرده میخواد، شرکت‌های دانش بنیان هم زنان تحصیل کرده میخواد و امروز زنان تحصیل کرده ما در شرکت‌های دانش بنیان از تولید واکسن تا بسیاری از مسائل دیگر رو این زنان فرهیخته و توانمند دارن و این یعنی این که آینده روشنه و بسیار امیدواریم به آینده.
سپاسگزارم بانو. و به عنوان یک دختر از نسل انقلاب که در خیابانها نفسهاتون برای ثبت این نظام به فریاد بدل شد، گرامی میداریم حضورتون و اون گام هایی که هنوز اعتقاد پشتش هست و از اینکه دعوت برنامه حیات خلوت رو پذیرفتید باز هم سپاسگزارم. این برنامه متعلق به فرزندان ایران زمینه، از جمله شما به عنوان یک فرزند اصیل ایران، بانو دکتر معصومه ابتکار.
خیلی متشکرم.
درود بر شما.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. انشاءالله برنامه حیات خلوت رو شنیدید از رادیو گفتگو، همچنان با شما خواهیم بود با ادامه برنامه های امشب رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد همراه شما خواهیم بود.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروزه خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000 10,35
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطنی هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هوادار تو منم، همه ی جاودانم. شنو سوزی زبانم که نواگر ایچه منم، همه یه جان و تنم، بطنم 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 بطنم. همی باید نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه باید نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شان و نشان
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم تا ساعت 6 بامداد. میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده و بیننده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و گرامی است. انقلاب اسلامی به جوانان آموخت که فرهنگ اسلامی بلندترین و مترقی‌ترین فرهنگ است. در این میان اگر جوانان مسلمان اصالت و فرهنگ خیش را بیابند، از خواب گران بیدار می‌شوند، خود را باور می‌کنند و خیشتن خود را باز می‌یابند. آنگاه نمی‌شود و نمی‌توانیم را از مغز خود بیرون می‌کنیم. در این صورت استعدادها به کار می افتد، خودباختگی ها از میان می رود و شرافت انسانی احیا می شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز به ساعت 1:30 دقیقه بامداد رسیدیم. برنامه بر بلندای افتخار در این لحظه تقدیم به شما میشه.